بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 12/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این که قرآن کریم اصل است و رجوع به قرآن کریم برای همگان آزاد است، شواهدی گذشت. یکی از اون شواهد این است که در روایات به ما فرمودن هر شرطی نافذ است مگر شرطی که مخالف کتاب الله باشد. اگر هر شرطی نافذ است مگر شرطی که مخالف قرآن باشد، اگر فهمیدن قرآن میسور نبود و اگر رجوع به قرآن میسور نبود، چگونه به ما میگفتند اگر شرط مخالف قرآن بود نافذ نیست، مخالف نبود نافذ است؟ ما یا خودمون اون توان را داریم که بفهمیم این شرط مخالف قرآن است، یا اگر اون توان رو نداریم از یک فقیهی میپرسیم. به ما نگفتن که برای تشخیص اینکه این شرط مخالف است یا نه خودتون حق دارید تحقیق کنید نه از فقیهی، حتما باید روایت بیان کنم که قرآن حجت نباشه. به ما فرمودن شرطی که مخالف کتاب نیست نافذ است. معلوم میشود تشخیص این که کدام شرط مخالف است کدام شرط مخالف نیست به عهده انسان هست. اگر خود فقیه بود که مشخص است، اگر خود فقیه نبود به فقیه مراجعه می کند. این روایات هم می تواند راهگشای صحت بسیاری از داد و ستدها باشد. در کتاب شریح وسائل جلد ششم صفحه 353 در بحث خیار شرط که در کتاب‌های فقهی هم این امر مطرح است، عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: قال سمعته یقول من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز و علالذ اشترط علی. شرطی که مخالف قرآن باشد نه به سود کسیست که شرط کرد، نه بر مشروطون علی وفای او لازم است، نه مشروطون له حق مطالبه دارد، نه بر مشروطون علی انجامش لازم است. این شرط مخالف کتاب را مسلمین تشخیص میدهند اگر خود فقیهن که مراجعه میکنند به کتاب، اگر خود فقیه نیستن که به فقیه مراجعه میکنند. معلوم میشود قرآن برای تشخیص مخالفت به موافقت شروط یک مرجع مستقلی است. اونگاه فرمود والمسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز وجل. این هم نظیر روایات عرض بر قرآن است. روایات عرض بر قرآن می فرمود شما اخبار و احادیث را بر قرآن عرض کنید، چون قرآن میزان است، تا معلوم بشود کدام روایت درست است کدام روایت درست نیست. این قسمت از روایات می فرماید شما شروط معاملات را بر قرآن عرض کنید تا معلوم بشود کدام شرط درست است کدام شرط درست نیست. یک سلسله پیمانهای رسمی بود که اسلام امضا فرمود با قیود خاصی، نظیر بیع، صلح، اجاره، هبه و امثال ذالک. یک سلسله داد و ستدهایی است که در سیر زمان پیدا می شود، مثل بیمه و امثال ذالک. اسلام چیز را فروگذار نکرده، روی این قوانین کلی در روایات آمده علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، یعنی ما اصول کلیه را الغا میکنیم، شما از این اصول کلیه فروعات را استنباط کنید. مسئله بیمه و بسیاری از داد و ستدهایی که اخیراً پیدا شده و قبلا نبود، اینها را با این شروط که المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک میتوانند تصحیح کنند. یا اونها که شرط مستقل و بدوی را نافذ میدانند، مثل مرحوم یاسمم کاظم و دیگران، میگوین نیازی نیست که این شرط در ضمن عقد لازم قرار بگیرد. اونا که شرط بدوی را لازم الوفا نمیدانند، در ضمن یک عقد لازم الوفایی رو قرار میدن. شرط را بالاخره یا مستقل یا در ضمن عقد میشود واجب الوفا کرد. عمده در صحت و سقم اون شرط است. این روایات میفرماید به این که شرطی نافذ است که مخالف قرآن نباشد. معلوم می شود قرآن به عنوان یک میزان و به عنوان یک اصل در حوزه های علمی باید حکومت کند تا انسان یا بلا واسطه اگر فقیه بود یا مع الواسطه اگر فقیه نبود، این شرایط را به قرآن کریم عرضه کند. اونطوری که اخباری ها می اندیشیدن که با هر فشاری بود قرآن را از حوزه های علمی بیرون کردن، این طور نیست. تلاش محققین از اصولیگیر مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگر اصولی های محقق این بود که بالاخره قرآن را به حوزه های علمیه برگردوندن. اخباری ها به هر وسیله بود قرآن را از حوزه بیرون کردن که فقط تلاوتش مونده. هیچ راهی برای استدلال به قرآن کریم باز نبود پیش اخباری، غافل از این که اگر ما قرآن را از حوزه های علمی بیرون ببریم دیگر روایاتی برای ما نمیمانه، زیرا پشتیبانه این روایات قرآن کریم است. تلاش اصولیین مثل مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه و دیگر اصولی های نامدار این است که این قرآن را آوردن به حوزه های علمی. گفتن اگر چونچه این استدلال ما را مرحوم شیخ انصاری است، گفتن به این که اگر چون چه قرآن در حوزه ها نافذ نبود و قرآن فقط برای تلاوت بود، چطور خود معصومین می فرمودن به این که شرایط را بر قرآن عرضه کنید؟ هر روز یک داد و ستد جدیدی بر اثر نیاز مردم پیش می آید. کلیات و خطوط کلی داد و ستد را قرآن کریم بیان کرده، اگر مخالف با این خطوط کلی نبود نافذ است. این که به ما اجازه دادن گفتن هر شرطی، حالا یا در ضمن عقد یا شرط بدوی، خواستید تعهد طرفینی روی او استقرار پیدا کند، اون را بر قرآن عرضه کنید و به قرآن بسنجید، معلوم می شود قرآن در حوزه ها به عنوان یک اصل حاکم است. وگرنه اگر تشخیص این که این شرط مخالف با قرآن است یا موافق با قرآن است به عهده غیر معصوم نبود که ارجاع نمی دادن، که این طایفه از روایات کم نیست. لذا در حدیث دوم هم آمده که ان ابی عبدالله علیه السلام المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوزو، اگر شرطی مخالف قرآن بود نافذ نیست. لا یجوزو یعنی لا ینفذو، که این جواز وضعی نفی شده. در روایت سوم هم باز این است، لأن کل شرط خالف کتاب الله باطل. در روایت چهارم باز این است، وقتی سؤالی میکنن از نحوه شرکت، حضرت در ذیل امام ششم سلام الله علیه در ذیل می فرماید و این کان شرطن یخالف کتاب الله عز و جل فهو ردن الی کتاب الله عز و جل. این یک طایفه از نصوص است که ما را ارجاع می دهد، می گوید تمام داد ستد هاتون و تمام شرایطتون را می توانید بر قرآن عرضه کنید. اگر قرآن او را باطل اعلام نکرد، شما می توانید او را صحیح بدانید. قرآن کریم خطوط کلی معاملات را بیان کرده، البته شرطی که مخالف سنت باشد اون هم راه دیگری دارد که اگر شرطی مخالف سنت بود اونم نافذ نیست. اون نشانه حجیت خبر واحد است که ما باید این شرط را بر سنت هم عرضه کنیم، بر روایات اهل بیت علیه السلام هم عرضه کنیم. منظور آن است که قرآن به عنوان یک اصل دینی در بین مسلمین سند خواهد بود، نه فقط کتاب تلاوت باشه. هر غرضی عقلایی را قرآن کریم امضا نکرده است. این بلیط‌های بخت‌آزمایی و امثال ذالک را که خیلی از مراکز متمدن روز رسمی می‌دانند قرآن کریم ابطال کرده. فرمود باید تجارت باشد و انتراز باشد و الا میشه اکل مال به باطل. بله دیگه، این نقض بر اون هاست دیگه. بله؟ این نقض بر اخباری هاست دیگه. بنابراین قرآن به عنوان یک مرجع میتواند سند استدلال باشد. شاهد دیگر اینه که خود ائمه علیهم السلام شاگردانشون را رو مفاهمه که داشتن به قرآن ارجاع میدادن، میفرمودن این معنا را در قرآن مییابید، اگر به قرآن مراجعه کنید میتوانید بفهمید، این که نیازی به سوال ندارد، اینو میتونستی از قرآن بفهمی، حالا چرا از ما سوال کردی؟ در این حد اگر استدلال به قرآن و تفاهم قرآن کریم مخصوص ائمه علیهم السلام بود ولاغیر و احدی سهمی از قرآن نداشت فقط تلاوت، دیگر استدلال ائمه علیهم السلام برای مردم به توجیه و تقریر اونها وجهی نداشت. حالا نمونه هایی رو که ذکر می شود از مجموع اون نمونه پیداست که معصومین علیهم السلام مردم را به قرآن کریم ارجاع می دادن. یه وقتی زراره از امام صادق علیه السلام سوال می کند که مسح سر تا چند اندازه است؟ چرا ما یک مقدار از مسح را سر را باید مسح بکشیم نه همه سر را؟ چرا تمام سر را نباید مسح بکشیم چه اینکه یه عده برانن؟ حضرت فرمود که خدای سبحان که نفرمود ومسحو رؤوسکم، که فرمود ومسحو برؤوسکم. این حرف با در اینجا به معنای من هست و تبعیض را میفهماند. وقتی از حضرت سوال میکند که چرا ما بعضی از سر رو باید مسح بکشیم، حضرت استدلال میکند، او رو روشن میکند که لمکان البا. زراره میگه بله فهمیدم. یا وقتی در جریان دوانقی امام صادق سلام الله علیه فرماد این گزارشگر نمام است و حرف نمام را قبول نکنید، وقتی سوال مطرح است که چرا، میفهمد بگید چون خدا در قرآن فرمود این جا اکن فاسقون به نبین فتبینو، استدلال میکند. دیگر نمیگوید به این که من که امامم هر چی گفتم تو باید گوش بدی، ارجاع به قرآن میدهد که او نظیر این را بفهمد. یا کسی در مورد سوم سوال میکند از امام علیه السلام که من برای قضاء حاجت رفتم، از خانه همسایه آهنگ موسیقی به گوشم رسید، آیا میتونم گوش بدم یا نه؟ من که با پای خودم برای گوش دادن نرفتم که. حضرت فرمود نمیتونی گوش بدی، برای اینکه خدا در سوره اسراء فرمود ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. اگر با پا میرفتی پا هم مسئول بود، حالا با پا برای این کار نرفتی، اونجایی که رفتی نباید گوش بدی چون گوشم مسئول است. این استدلال به قرآن کریم و توجیه مردم و دعوت مردم به قرآن نشانه آن است که حق فهمیدن قرآن کریم را معصومین از مردم سلب نکردن. یا عبدالاعلا سوال میکند که من در اثر یک حرکت لغزیدم، پای من، این ناخنهای پای من آسیب دید، حالا باید مسح بکشم، نمیتونم چیکار بکنم؟ من به عنوان یک پارچه یا زخم بند روی این پاها را بستم، روی این انگشتا را بستم، چیکار بکنم؟ حضرت فرمود به این که امسح علی المراره، رو همون پارچه‌ای که رو انگشتا گذاشتی رو اون مسح بکن. ان هاذا به شبهه یعرف من کتاب الله عبدالعلا. این که سوال ندارد که، خب این خدا در قرآن فرموده دیگه، این که دیگه احتیاج نداره از ما بپرسی که. این و امثال این رو از قرآن میشه فهمید، برای اینکه خدا در قرآن فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شما اگر بخواید این زخم رو باز کنی رو اون زخم مسح بکشی که نمیشه. خدا هم که فرمود دین حرجی نیست، این که سوال ندارد که. این و نظیر این رو میشه از قرآن فهمید، ان هازا و شبهه یعرف من کتاب الله. بله، اگر چون چه جزئیات نظیر این که نماز سحر ما چند رکعت بخونیم، بله، اما اگر اون چیزایی که بیان نکرده باشد، اما خود امام فرمود این رو قرآن بیان کرده دیگه، نیازی به سوال ندارد که. الان مثلا نماز صبح چند رکعته، خب این رو باید از امام سوال بکنم. اما این که در دین حرج نیست، این رو قرآن بیان کرده. حضرت می فرماد بین که ان هازا و شبهه یعرف من کتاب الله، این رو خدا بیان کرده. اونی که بیان کرده چرا از ما می پرسی؟ اونی که بیان نکرده سوال کنید. سوال کنید نماز ظهر چند رکعته، چی جور بخونی، جهر است یا اخفاد، ظهر چقدر است، عصر چقدر است و مانند آن، احکام روزی چیه. اونی که بیان نکرده رو از ما سوال کنید، اونایی که بیان کرده که از قرآن معلوم می شود. فرمود این هازا و شبهه یعرف من کتاب الله، معلوم می شود در فهم مردم رو نبستن که شما فقط قرآن رو بخونید و بس، حق ندارید قرآن بفهمید. فرمود ما جعل علیکم من دین فی الدین من حرج، حضرت بین استدلال کرده. فرمود چون خدا در قرآن فرمود که بر شما حکم حرجی جعل نشود و مس کشیدن رو اون زخم حرج است، رو همون پارچه مس بکش. این رو توجیه کرد، فهموند که در اینجا دو امر است، یکی اصل مس، یکی مباشرت با اون عضو مصدوم و ممسوح. اگر شما بخوای هر دو را رعایت بکنی، یعنی هم مس بکشی هم روی اون زخم، این حرج است. ولی اگر بخوای مس بکشی روی پارچه، اصل مس رو حفظ کردی ولی مباشرت با اون پا و عضو را حفظ نکردی، اون چون حرجی است عیب نداره. فهمود اینا رو که میشه از قرآن فهمی، این که سوال ندارد. یا درباره کسی که در مسافرت نماز را تمام خوند، اگر یک مسافری نماز را تمام خوند، در روایت دارد به این که اگر این آیه قصر بر او خونده شده بود، قبلا فهمیده بود، حالا یادش رفته، این باید نمازش اعاده کن. ولی اگر آیه قصر بر او خونده نشد و تفسیر نشد، او اولین بار است که دارد میشنود، جاهل به حکم قصر اتمام است، چون در جای قصر تمام خونده عیب ندارد، ولو جهل به حکم است، ولو جاهل مقصر هم که باشد در این خصوص مستثناست. خب در آیه فرمود فئن قرأت علیه، در این روایت فرمود فئن قرأت علیه آیت القصر او آیت و تقصیر، اگر این آیهی که در سوره نساس که در مسافرت در حال جنگ نماز خوف نمازتون شکسته است، که ریشه نماز شکسته از نماز خوف است، بقیهش در روایات است، همون فمن قرأت علیه آیت القصر یا آیت و تقصیر، اگر این آیهی که دلالت میکند که مسافر نماز شکسته است بر او خونده شد، او یادش رفته، نسیانن به جای قصر تمام خون، این باید نمازش اعاده کن. و اگر آیه قصر بر او تلاوت نشد، اولین بار است که دارد میشنود، جاهلن به جای قصر تمام خون، این عیب ندارد. خب حضرت فرمود اگر قبلا این آیه بر او خونده شد و این معنا را فهمی، این باید اعاده کند. معلوم می شود در فهم رو نبستن که شما کار به قرآن نداشته باشید، فقط بخونی، مثل انجیلش نکردن. مسیحیت آمد در فهم مسیحی‌ها را بست، گفت شما کاری با انجیل ندارید، انجیل را باید کلیسا بفهمه بر شما معنا کنه، شما حق ندارید. اما قرآن در فهم همه رو باز کرد، فهمود این حوزه علمیه هیچ شرطی هم ندارد، عالم شدن برای همه است، هر کی خواست بیاد درس بخونه درس بخونه، هر کس بیاد درس بخونه بخونه، با این شرایط خاص عالم بشه، فقیه بشه، قرآن بفهمه. به هر اندازه که درس خون به همون اندازه قرآن میخونه و میفهمه. در فهم مردم رو نبستن و کلید فهم رو به کلیسا ندادن، چون قرآن انجیل رو تحریف کرده بودن و میخواستن روزانه به دلخواه دولت و خود این انجیل رو عوض کنن، فهم انجیل رو به کلیسا دادن، گفتن کسی حق نداره انجیل بفهمه، خواست بخونه بخونه، و اما تفسیر انجیل مال ماست. اما قرآن کریم این چنین نیست. قرآن کریم آناء اللیل و اسراف النهار با مردم است، مردم دعوت به تدبر میکنن، سوال کنید، تدبر کنید، دقت کنید، همگان را، چون کتاب محفوظ و متقنی است، کتابی نیست که اگر کسی او را عرضه کند نگران باشد از اون، که کتابی است همواره مهیمن بر همه علوم بشری. همون حضرت، بله همون حضرت میفهمد به اینکه اینها را از ما سوال نکنید، چیز دیگر از ما سوال کنید. ان هاذا و شبهه یعرف من کتاب الله. نه، اگر بود که میفرمود کار خوبی کردی، سوال کردی، که میفهمود که در فهمت خوب کار خوبی کردی بستی، که ولی میفهمود این که سوال ندارد، که چیزای مهم را از ما سوال کنید. ان هاذا و شبهه یعرف من کتاب الله، این که سوال ندارد، که بله فرمود همون دیگه، یعنی معروف می شود دیگه، یعنی میشه شناختی رو، نه فقط ما میفهمیم. بنابر اگر چنون که این معنا را به عبدالعلا فرمود، به این مضمون است که این گونه از مسائل رو میشه فهمید. البته یه سلسله مسائل نظری است که اونها باید بیان کنن، ما باید اطاعت کنیم، اونایی که خطوط جزئیش قرآن کریم بیان نکرده و خود قرآن با یه دلالت روشن ما را به اهل بیت ارجاع داده علیهم السلام. فرمود ببینید اینو چی میگن. فرمود یعنی در تبیین جزئیات احکام، حدود احکام، اوامر جزئی، نواهی جزئی، هیچ چاره جز اهل بیت نیست. این معنا هم به خوبی خود قرآن کریم به مردم ارجاع داده، به مردم فرمود که بذار از اهل بیت یاد بگیرید. اما در فهم رو باز کرده، فرمود بیایید ببینید که من شما رو به کی آدرس میدم، کجا آدرس میدم. انسان میرود یاد میگیرد، میبیند به این که قرآن کریم آدرس داده، فرموده جزئیات را از اهل بیت یاد بگیرید. بله خب البته این بله، چون این درجات علمی قرآن کریم متفاوت است، راه را برای همه باز کردن. این مرجع تقلید امروز یک روستازاده دیروز بود، قرآن بهش گفت بیا حوزه درس بخون، بشه مرجع، آمد، راه را برای همه باز کرده. بله، راه باز کرده بله دیگه، یعنی بیان احکام یک مسئله است. اینها مبسوطاً بیان شد که بیان احکام، حدود احکام، اوامر و نواهی که قرآن کریم ما را معصومین علیهم السلام ارجاع داد، چاره جز روایات نیست. اما خود کلمات معصومین را هم اگر ما خواستیم بفهمیم، خودشون فرمودن بینگه چون بر ما زیاد دروغ میبندن، هر چه که از ما نقل کردن باور نکنید. شما یک میزانی دارید، این روایات را بر قرآن عرضه کنید، ببینید درست یا درست نیست. اگر خود معصومین فرمودن که حرفهای ما را بر این ترازو عرضه کنید و به این ترازو بسنجید، معلوم میشود اون اصل حاکم در حوزه های علمی خصوصا و در بین مسلمین عموما قرآن کریم است که بحثش گذشت. بله همین، هر کسی از هر جایی بیاد با خلوص درس بخواند مورد عنایت ائمه است. راه را نبستن، نگفتن به این که فلون شخص باید بیاد یا فلون شخص باید بیاد. خدای سبحان همه را دعوت کرده به این علم، هر کسی این توفیق را داشت آمد درس خوند میشه یک فقیه. این طور نیست که انسان بگوید شما فقط قرآن را باید بخونی، کسی حق استدلال ندارد، قرآن فقط تلاوتش مونده. این چنین نیست. خود ائمه علیهم السلام به عبدالعلا میفرمان اینایی که از قرآن میشه استفاده کرد، که اون چیزهایی را که قرآن خودش نگفت و شما را به ما ارجاع داد از ما سوال کنید. سوال کنید شکیات چی؟ سوال کنید نماز صبح چند رکعته؟ سوال کنید نماز ظهر چند رکعته؟ سوال کنید خصوصیات سفر؟ این جزئیاتی که الا ماشاءالله در فقه ما هست. بله بله، البته اون وظیفه، بله این وظیفه مقلدین است. اگر کسی خودش اون توفیق را نداشت که یاد بگیرد، به کی مراجعه کند؟ به کسی که دارای این شرایط باشد، فقیه باشد، عادل باشد، مطیع مولا باشد، تارک هوا باشد، نفوذناپذیر باشد. ما اگر چون به ما گفتن بیا یاد بگیر، ما نرفتیم یاد بگیریم. قرآن کریم فهم خود را مخصوصی یک گروه نکرد که اینا فقط بیابن درس بخونن، این سفره است برای همه. حالا یه عده نیامدن، خب نیامدن یاد نگرفتن، به کی مراجعه کنم؟ معصوم فرمود به این که اون فقیهی که دارای این شرایط است مراجعه کنید، هر جایی نری. بالاخره انسان یا بلا واسطه یا مع الواسطه باید بفهمه. اون شخصی هم که من الفقه هاست، او که معصوم نیست که، او هم یاد آدم عادی بود که قرآن دعوت کرده، او دعوت قرآن رو گوش داده، شده عبدالعلا، شده زراره، شده محمد امام مسلم، شده همران ابن اعیان. راه را قرآن برای همه باز کرده. ممکنه همین آقایی که امروز به عنوان یک طلبه صادر خود را به حوزه رسونده، پس فردا بشه زراره انشاءالله، چه میدونه. این چنین نیست که قرآن کلید فهم رو به کلیسا داده باشه که چون از خودش اطمینان نداره بگه هر چی کلیسا طرز تفسیر کرده، این طور نیست. و خود معصومین ارجاع دادن، همون امضایی را عقل میفهمد، میگوید که به این که عقل کاشف است نه حاکم. عقل چه سمتی دارد تو بحثای عقل؟ عقل گذشت که عقل چراغ است نه راه. عقل می فهمید که شارع مقدس امضا کرده است. عقل چه کار است در تربیت بشر؟ خدای سبحان به بشر عقل داد که راه را ببیند نه راه بسازد. تو بحثا قبل که بودید، عقل مثل یک نورافکن قوی است. این نورافکن راه مستقیم رو به آدم نشون میده، میگه علی و اولاده علی راه مستقیمه. با چراغ که آدم با مقصد نمیرسد، که انسان با صراط مستقیم به مقصد میرسد. عقل سراج است، اهل بیت علیهم السلام صراط. عقل هیچ نمیفهمد، یک قدم آدم نمیبره تو جزئیات، چه میدونه چی نماز بکنه، چی روزه بگیره؟ فقط میفهمه در پیشگاه حق باید خضوع بکنه. اما کی روزه بگیره، چی روزه بگیره، کی نماز بخونه، چی نماز بخونه، چه میفهمه؟ فقط با یه نورافکن خیلی قوی معصوم رو نشون میده، میگه اینا معصومن، اینا صراط مستقیمن. این که خدا فرماد یاسین و القرآن الحکیمه نکل من المرسلین علی صراط مستقیم، عقل ای رو میفهمه که معصوم، اون که معجزه میاره صراطه، لذا به سنت او، به سیرت او، به سخن او، به قیام او، به قعود او پیروی محض داره. عقل یک قدم بدون وحی نمیتونه بره، منتها عقل یه نورافکن خیلی قوی است، وحی رو به صاحب وحی رو میشناسه، میگه این راه به بگیر و برو. بنابراین خود معصومین علیهم السلام میفرمان اینا رو که با قرآن میشه، با مراجعه به قرآن میشه حل کرد. البته اون مسائل پیچیدهش رو نه. این بارها به عرض رسید که ما در این لبه قرآنی، ما در این سطحی که حوزه های علمی ما را تأمین کنه، استدلال های ما تأمین کنه هستیم. و الا للقرآن بسنون ولی بسنهی بسنون ولی القرآن تعویلون کما ان له تنزیلن، تعویلش پیش اهل علم، اهل بیت علیهم السلام است، بتونش پیش اهل علیهم السلام است. این نازل ترین درجه قرآنش پیش ماست، پیش ما هم هست، ما دسترسی داریم که این رو بفهمیم، کم کم بالا بریم. این طور نیست که اصلا یک کتاب مقدسی باشد که فقط تلاوتش برامون مونده که اخباری میپنداره، نه، ظواهرش، استدلالهاش، براهینش در دسترس ما هست، ما میفهمیم. البته باطنی دارد، لباطنهی باطن، لباطل باطنهی باطن، تعبیری دارد که مخصوص علی و اولاد علی علیه السلام که لا یمسو الا المتحرون. آن است که اهل بیت علیه السلام به بعضی از بزرگان اون عصر میگفتن شما یه حرف رو ارث نبردی از قرآن، چی رو فتوا میدی؟ به ما ورسک الله من القرآن حرفا، فما تو یه حرف رو ارث نبردی، درس خوندی، علم و دراسه داری، ولی علم و دراسه نداری. ما ایم که وارثیم، ما ایم که میدونیم کجا واجبه، کجا حرامه، جزئیاتش چیه، ناسخش کدامه، منسوخش کدامه، عامش کدامه، خاصش کدامه، مطلقش کدامه، مقیدش کدامه. ما ایم که خلاصه فقه رو تعمیل میکنیم و مسائل دیگر. اما اون جایی که خصوصیات بیان نشده، اصل را انسان قرآن کریم قرار میدهد، به دنبال قرینه میگردد، نه اینکه فقط به دنبال قرینه بگرده از اصل خبر نداشته باشه. اصل قرآن کریم است، مثل قانون اساسی که حدودش را از قوانین جزئیه به دست میاره، نه اینکه اصل قوانین جزئیه است. زراره با دیگری درباره نماز مسافر بحث میکردن، گفتن مسافر نمازش شکسته است، یکی گفت مسافر نمازش تمام است، امثال ذلک. یکی استدلال کرد، گفتن حضور حضرت که شرفیاب شدن تبود به این که خدا در قرآن فرمود لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، حرجی بر شما نیست اگه مسافرت کردید نمازتون رو شکسته بخونید. اینا دوباره سوال میکنن به این که مسافر نمازش در سفر حتما شکسته است، ولی خدا در قرآن فرمود لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. این لا جناحه لسانش لسان الزام نیست، میفهمد حرجی نیست اگر در سفر نمازتون رو شکست خوندید، و حالی که نماز مسافر حتما شکسته است. اینجاست که جای معصوم حضرت میفهمد که این لا جناحه نظیر اون لا جناحی است که در باره حج آمده که فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، لا جناح یعنی یجب. اینجاست که معصوم محتاجه. تا اینجا را حضرت نفهمود که شما چیکار به قرآن دارید، همون تا اینجا را درست آمدید، بقیه لا جناح رو ما میدونیم که این جناح یعنی یجب علیکم، که این یکی در سوره نساء، یکم در سوره حج. در سوره نساء آیه 101 این است، و و اذا ضربتم فی الارض، یعنی مسافرت کردید، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، که این اصلش مربوط به نماز خوف است. این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، در جبهه تو سنگر و مانند آن اگر دشمن رو در روی شماست با شرایط خاصی و اگر پشت شماست هم با شرایط خاصی نمازتون رو بخونید، اون تو شکسته. این اصل این که نماز در سفر منتها تو سفرهای جنگی در قرآن کریم هست که شکسته است، که لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، جناحی نیست که نمازتون شکسته بخونید. اونگاه اینا سوال میکنن که نماز مسافر که حتما شکسته است، چطور شما میفرمایید بین که سخن از لا جناح است، یعنی عیب ندارد؟ حضرت میفرمایید بین که این لا جناحی که در سوره نساء راجع به نماز آمده مشابه اون لا جناحی است که در سوره بقره آیه 158 در باره حج آمده که فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، اگر کسی حج کرد که در حج یا عمره، این باید بین صفا و مروه طواف بکنه، از جاهایی که بر سعی طواف اطلاق شده که اینجاست که بین صفا و مروه را هم طواف گفتن. خب در اینجا حضرت فرمود لا جناح، نه یعنی عیب ندارد، واجب است. اینا فهمیدن به این که بله، کجا لا جناح به معنای یجب است، کجا لا جناح به معنای لا یحرم، در اینجاست که به اهل بیت محتاجه. در بیان احکام برای دیگه، اما همون عدل دلیل است که حضرت در فهم اینا رو نبسته، اینا رو تشویق کرده، فبود اینجا درسته ولی این دیگه نفهمو شما چی کار به قرآن. اینا از حضرت سوال کردن که ظاهر لاجناهه یعنی عیب نداره، میفهمود این لاجناهه با اون نشبیه اون لاجناه هست، اینا رو فهمود. چون معصوم و متابعی، سیر نبی هم همین بود، ما تابعیم، دیگه نمیگیم که اینجا چرا اونجاست، چون خود قرآن فرمود هر چی اینا میگن بگو چشم. اما در اینجا حضرت نفرمود به این که شما چیکار به قرآن دارید، شما فقط قرآن بخونید. اینا رو پروروند معصومین، اینا رو میپروروندن در موقع استدلال و امثال ذالک میپروروندن. شواهد این بحث ها در غیر مسائل فقهی هم فراوان است که خود معصومین علیهم السلام شاگردانش رو میپروروندن، یا به آیه مستقیما ارجاع میدادن، یا اگر یکی از شاگردانشون سوال میکرد حضرت آیه ای را با آیه دیگر ارجاع میداد و میگفت مراد این است. نه، اون که تفسیر مفهومی که نیست، لاجناها لاجناها هست، این تبیین حکمی است. لاجناها یعنی مجازن استعمال شده در یجب، این که نیست که، یعنی این کلمه در او استعمال شده. نه، میفهمید اینجا لسان اونطوری که من میدانم حکم الزامی است. مراد جدی رو به عنوان تبیین احکام به اهل بیت بیان کردن، این تفسیر نیست. نه، یک مرحله از حکم را بیان کرده که اصل جواز قصر است، اما جواز همراه با منع من ترک است یا نه، او رو به وسیله اهل بیت به ما گفتن. چون در اصل قصد یک جواز قصر است، یک منع من ترک، اون منع من ترک رو به واسطه اهل بیت ما گفته. قرآن با یک زبان خیلی روشن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اهل بیت هم به وسیله ثقلین مرجع شناخته شدن. هرشون رو گفتم باید بگیم چشم، چون وقتی معصومن و عدل قرآنن، همونطوری که قرآن هرچی گفت میگیم چشم، معصوم هرچی فرمود میگیم چشم دیگه. بنابراین شواهدی که در خود روایات هست اینه که در فهم مردم رو نبستن و قرآن رو از مردم نگرفتن، نگفتن فقط قرآن بخونید و بس، گفتن قرآن بخونید و بفهمید. حالا عدله دیگری که در مسئله هست، الحمدلله.